بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الثالث ان ذلک مما تقتضی قاعده و امکان الاشرف و هی قاعده مبرهن علیها. سومین دلیل بر اثبات عقول ارضیه یا بفرمایید مصول افلاطونیه، باز دلیلی هست که شیخ اشراق در حکمت الاشراق صفحه 143 مطرح می‌فرمایند، اونم بنابر قاعده امکان اشرف است. قاعده امکان اشرف به این معنا هست، این امکانی هم که البته مطرح امکان ذاتی نیست، امکان وقوعیه، یعنی وقتی که ما ممکن اخص را می‌بینیم، این ممکن اخص دلیل بر یک ممکن اشرف هست. بعدش هم مفصل بهش میپردازیم که بالاخره باید این ممکن اخص مسبوق به یک ممکن اشرف باشد، اگر نه تالی فاسد پیش میاد، مفصل بحثش بحث میکنیم. اما قیاس اقترانی شکل اولی که برای اثبات این مصول افلاطونیه شیخ اشراق اقامه میکنن این هست که انسان مادی موجود هست و بنابر امکان اشرف وقتی که وجود مادی موجود هست مسبوق به یک وجود مجرد است. فثبت که انسانی به وجود مجرد در عالم مثال موجود است. این برهانی که شیخ اشراق اقامه می کنند که کبرای این قیاس همون قاعده امکان اشرف است. حضرت علامه در مقام جواب از این قیاس می فرمایند که این قیاس شما از دلالت خارج نیست، یا این که این قاعده امکان اشرف را مشروط به این می دانید که این اخص و اشرف داخلین تحت ماهیت نوعیه باشد، که هر دوتاشون یک ماهیت نوعیه واحده داشته باشد و این دوتا فرد برای یک ماهیت بشوند، یا اینکه این مشروطه به این نیست که این ممکن اخص و ممکن اشرف تحت یک مقوله واحد باشد. اما هر دو شقش هم باطل هست، یعنی امر دائر هست بین اینکه این مشروطه به این باشد که این دوتا تحت مقوله واحد باشند یا نباشند، و توالی باطل و المقدم مثلو. و اما بیان ذلک چی هست؟ اینکه اگر اینها بخوان داخلان تحت ماهیت نوعیه باشد، از کجا ما میفهمیم که اینها تحت یک مقوله واحد هستند؟ صرف اینکه این انسان مادی صدق پیدا میکند با اون انسان مجرد باعث نمیشود که این اندراج تحت مقوله واحده پیدا بکنند. چرا؟ برای اینکه ممکنه اینجا حمل حقیقت و رقیقت باشه. خوب دقت بکنین، لب به مطالب رو میخوام استخراج بکنم. ممکنه حمل حقیقت و رقیقت باشه، بگی با الانسان المادی الانسان المجرد، حملش هم حمل شایع نباشد که حمل شایع باعث اندراج شیء تحت مقوله میباشد، بلکه حملش حمل حقیقت و رقیقت است. چجور مثلا ما علت و معلول رو بر هم حمل میکنیم؟ مثلا میگیم علت و معلولون ای رقیقتها، یعنی رقیقه علت معلول هست. از یک طرف هم میگیم المعلول علتون ای حقیقتهو، یعنی حقیقت معلول علت است. حمل حقیقت و رقیقت، و در حمل حقیقت و رقیقت باعث نمیشود که این شی تحت یک مقوله برود، یعنی دیگه ماهیت علت مسانخ با ماهیت معلول نیست، ممکنه از جهت ماهوی هیچ اشتراکی با هم نداشته باشن. با حال اینکه محل بحث ما این هست که در این جایی که قاعده امکان مشروط به این باشد که ممکنه اخص و ممکنه اشرف تحت مقوله واحده باشه، اگر بخوایم مباحث رو بیایم با واسطه با یک قاعده کبروی بیان بکنیم، این میشود که حمل حقیقت و رقیقت باعث اندراج شیء تحت مقوله نمیشود، این یک قاعده میشود، به خلاف قواعد سابق ما که ما میگفتیم حمل شایع باعث اندراج شی تحت مقوله می شود. یا یک جای دیگه می گفتیم که حمل اولی باعث اندراج شی تحت مقوله می شود. اونجا هم البته جمع کردیم که چجوری می شود هم حمل شایع باعث اندراج شی تحت مقوله هست و هم حمل اولی. یا اینکه از اون طرف بگیم حمل شایع باعث اندراج نیست، حمل اولی هم باعث اندراج نیست. چجوری ما میتونیم اینا رو جمع بکنیم؟ خب اینا رو مفصل بحث کردیم در مثلا جلد اول نهایه صفحه 83 تو بحث وجود ذهنی. میگفتیم اون چیزی که باعث اندراج شی تحت مقوله هست حمل شایع. یعنی وقتی ما میگیم مثلا صورت ذهنی که شکل میگیرد برای انسان، جوهری که در این ذهن انسان میاد، نمیتونیم بگیم این جوهر هست حقیقتاً. چرا؟ برای اینکه این به حمل اولی جوهر است و حمل اولی باعث اندراج شی تحت مقوله نمیشود، بلکه حمل شایع باعث اندراج شی تحت مقوله بود. این یک قاعده اونجا داشتیم. اما توی بحث مقولات عشر مثلا ما میگفتیم که صورت مندرج تحت جوهر نیست. چرا؟ برای اینکه صورت همون فصل است و فصل که بسیطه نمیتواند جنس داشته باشد، بنابراین صورت هم تحت مقوله جوهر نیست. اونجا هم حضرت علامه میفرمون که اگر میگیم از صورت و مثلا جوهرون، این به حمل شایع هست و حمل شایع باعث اندراج شی تحت مقوله نیست. چنده او پارادوکس میشد. در وجود ذهنی میگفتیم حمل شایع باعث اندراج شی تحت مقوله هست، ولی توی مقولات عش میگفتیم که حمل شایع باعث اندراج شی تحت مقوله نیست. اونجا جمع کردیم که این حمل اولی و حمل شایع اینجا به یک معنا نیست. اون حمل اولی که باعث اندراج شی تحت مقوله نمیشود، حمل اولی به عقد موضوع هست، اگه قید موضوع واقع بشود، ای مفهومه، مفهوم جوهر تحت مقوله جوهر نیست. ولی اونجایی که توی بحث مقولات عش میگفتیم حمل شایع باعث اندراج شی تحت مقوله نیست، به معنای عقد القضیه بود. مثلا ما بگیم از صورت و جوهرتون بالحمل شایع، یعنی اینا اتحاد مفهومی با هم ندارن، اتحاد ماهوی با هم ندارن، بنابراین نمیتونیم نتیجه بگیریم که این صورت تحت مقوله جوهر هست، بلکه اون چیزی باعث اندراج شی تحت مقوله می شود حمل اولیه. مانند چی بگیم؟ الجسم و جوهرون، بین جسم و جوهر اتحاد ماهوی و اتحاد مفهومی است، این حمل اولی باعث اندراج شی تحت مقوله می شود. بنابراین یک نتیجه گرفتیم، اون چیزی که باعث اندراج شی تحت مقوله می شود این هست که موضوع به حمل شایع باشد و قضیه به حمل اولی. مثلا الجسم بالحمل شایع، جوهر بالحمل الاولی. جسم به حمل شایع ای مصداقه، جوهر است و بین اینها هم اتحاد ماهوی هست، این باعث اندراج شی تحت مقوله می شود. و حال این که مشهور و حکما می گفتن این قسم محاله، می گفتن نمی شود موضوع به حمل شایع باشد ولیکن قضیه به حمل اولی باشد، چون اگر قضیه به حمل اولی باشد باید اتحاد مفهومی با موضوع داشته باشد، و حال این که در موضوع ما اون چیزی که الان ملحوظه مصداقه، میگفتن آقای محاله، ولی ما اونجا هم جواب دادیم که گفتیم آقا اون موضوعی هم که اینجا ملحوظ ما مصداق هست، خب به حمل شایع هست. یعنی به حمل شایع یعنی چی؟ مفهومی که ناظر به مصداق باشد. حالا این مفهومی که ناظر به مصداق هست اتحاد مفهومی پیدا میکنه با معمولش، و اساسا این نوع حمل باعث اندراج شی تحت مقوله، نه اینکه بگیم محاله. یعنی میخوام صدر و ذیل مباحث رو با هم جمع بکنیم، به اینجا میرسیم که الجسم بالحمل شایع ای مصداقو، اونم مصداقی که در مرآت مفهوم دیده می شود، نه اینکه کلن اینجا بحث روی مصداق به ما هو و مصداق باشد که بگین اتحاد مفهومی با محمول نمی تواند پیدا بکنه. مفهومی که ما بهی انظر به مصداق باشد اتحاد مفهومی با محمول پیدا بکنه، این میشه باعث اندراج شی تحت مقوله. اون قاعده پس اینجور شد. پس حمل اولی رو بحث کردیم، حمل شایع رو بحث کردیم، اینجا حمل حقیقت و رقیقت هم بحث میکنیم. چه حمل حقیقت و رقیقت باعث اندراج شی تحت مقوله نمیشود. البته خیلی بحثای معرفتی هم اینجا شکل میگیره، مثلا دیگه حالا اونا رو قبلا گفتیم دیگه، نمیخوام وارد این بحثا بشیم. پس این از اینکه بخواد این قاعده امکان اگر مشروط به این باشد که ممکن اخذ و ممکن اشرف داخل تحت یک مقوله واحده باشند، ما نمیتونیم صرف این صدق مفهوم بر شیء دیگری را باعث اندراج شیء تحت مقوله بدانیم. چرا؟ برای اینکه ممکن است اینجا حمل حقیقت و رقیقت باشد، چنانچه این گونه است و این حمل شایع نیست که باعث اندراج شیء تحت مقوله بشود. این چه اول. ولیکن اگر این قاعده امکان مشروط به این نباشد که این ممکن اخذ و ممکن اشرف تحت مقوله واحد باشند، تحت یک ماهیت واحد باشند، خب اونم دیگه که افل اشکال و اوقع. چرا؟ برای اینکه از محل بحث ما خارج می شود. محل بحث ما در خصوص مصول افلاطونی هست که این افراد با اون به شما عرض کنم حالا بگین اسنام با اون مصول اتحاد ماهوی دارن، یعنی تحت مقوله واحده هستن، با این اختلاف که اون مصول افراد مجرده این ماهیت هستن و این اسنام افراد مادیه برای این ماهیت هستن. اون دیگه از محل بحث ما خارج می شود و اشکالش اوقع هست، لذا حضرت علامه نمی پذیرن چیزی رو به نام مصول افلاطونیه. سلام علیکم. ولیکن بازم از این مباحث صرف نظر بکنیم، به نظر می رسه که ما مصول افلاطونیه را گرچه همه این دلائل رو رد کردیم، ولیکن خلط بین دلیل و مدعا نباید بشود که اگر شما دلائل رو رد کردین بگین مدعا هم رده. ممکنه این دلائلی که اقامه شده رد شده، ممکنه ما مدعا رو بپذیریم، مصول افلاطونیه رو بپذیریم که تمام این انواع مادیه به واسطه یک فردی از اون ماهیت که اون فرد مجرد هست اینها تدبیر بشوند، نه فقط به واسطه عقل فعالی که در این عقل فعال همه کمالات انواع موجود هست. نه، از این عقل فعال و عقل عاشر میتواند عقول متکافئی صادر بشود که هر کدوم از اینها رب و نوع و مصول برای اسنام خودشون باشند و وجدانم به این بیشتر گرایش پیدا میکند. البته دلیل اصلی شیخ اشراف مکاشفاتش بوده، میگه من اینها رو چندین بار شهود کردم. دلیل که میاره ولیکن اون دلیلش اهم از مدعاش هست، هم اخول متکافعه رو شامل میشه هم اخول طولیه را شامل میشه. ولیکن وجدانن انسان اگر حالا صاحب کشف و شهود هم نباشد، در وجود خودش که نگاه میکنه، من عرف نفسه فقد عرف ربه، میبینه که هرچی این قوای انسان تنزل پیدا میکنن رابطشون دیگه رابطه طولی نیست، بلکه رابطشون رابطه عرضی هست. چجوری این چشم انسان، چشم مادی انسان را قوه باسره که رب و نوع برای این چشم که انه بود، تمام این سلول هاشو تمام این یافته هاشو یک قوه باسره داره چیکار میکنه؟ تدبیر میکنه. نه اینکه بگیم همه اینها در هیمنه نفس هست، بله در هیمنه نفس هست، ولی که این نفس ازش قوای متکافعه صادر میشه، قوه سامعه، قوه باصره، قوه ذائقه، و رابطه اینها دیگه رابطه طولی نیست. و حال اینکه در مباحث عرفان دقیقا وزان قوای انسانیه رو وزان ملائکه الله میدانند، یعنی چجور در وجود انسان یک بدنی داریم، یک قوایی داریم و یک نفسی داریم. در عالم خارج هم همینجور هست، اون بدن می شود نظام کائنات که این کائنات به واسطه قوای عالم، که قوای عالم رو میگن ملائکه. ملائکه به معنای دارائی های نظام هستی هستن، از همین جهت بهشون میگن ملک. ملک یعنی قوا، قوای عالم هستند و همه این قوان تحت هیمنه باری تعالی اداره می شود. بنابراین همینجور که انسان که انهو سه مرتبه وجودی دارد، بدن، قوا، نفس، نظام عالم خارج هم همینجور هست که بشود نظام عالم ماده که انهو بشود بدن برای باری تعالی، این عبارات ابن عربی هست که انهو ها بدن بشود. البته بدن به معنی گوشت و پوست هم نیست، یکی از مصادیق بدن گوشت و پوسته. بدن یعنی جایی که تصرفگاه چیزی باشد، بهش میگن بدن. لذا میگن کل کائنات بدن باری هست و ملائکت الله قوای این عالم هست. از همین جهت هم بهش میگن ملائکه، از ماده علکه به معنای دارایی های نظام هستی هستند. خب اینها میتوانند هم رابطه طولی داشته باشند و هم رابطه عرضی داشته باشند و وجدانن انسان با خودش وقتی مراجعه میکنه میبینه همین جور باید باشه که هر کدوم از این انواع مادی را یک فردی از این نوع مجرد تدبیر بکند. چجوری قوه باطر از تمام این سلول های چشم ما را مدبر است، قوه سامع از تمام این دستگاه سمعی و گوش ما را مدبر است، هر کدوم از اینها یک حیثیت جداگانه می طلبد، ولی که همه اینها می شوند شأنی از شؤونات نفس. لذا دلیلی که بنده حقیر داره همین رجوع به نفسه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، از باب تطابق کونه اینه. این انسان نسخه عالم کبیر هست، به خودش که مراجعه میکنه میبینه اینجور هست و نظام عالم خارج هم اینجور هست، گرچه همین ادله مخدوش هست. خب بحث از قاعده امکان اشرف مطرح شد و اینجا حضرت علامه مفصل وارد قاعده امکان اشرف می شوند و حال اینکه در جای اینو نفرمودند. قاعده امکان اشرف مورد اعتنای جمعی از حکما هست. اولین کسی که این بحث قاعده امکان اشرف رو مطرح کرد معلم اول ارسطوس در کتاب سماع و عالم، ایشون مطرح کردند. بعد از ارسطو فلوتین که مفصل در اون تاریخ فلسفه غرب فلوتین رو بحث کردیم، در کتاب اصولوجیا، این کتاب اصولوجیا منصوب به فلوتین هست گرچه اینو گاهن به افلاطون نسبت میدن یا بر ارسطو نسبت میدن، این انتساب اشتباهی هست. بعدش فلوتین مطرح میکنه این قاعده ای امکان اشرف رو. بعد از اون وارد فلسفه اسلامی میشه که بوعلی اولین کسی هست که بحث قاعده امکان اشرف رو در کتاب شفا و در تعلیقات خودش مطرح میکنه. بعد از اون شیخ اشراق هست در حکمت الاشراق صفحه 154 این بحث مطرح میشه. مرحوم شهرزوری که شارح حکمت الاشراق هست در کتابی به نام شجرتون الهیه بحث قاعده امکان اشرف رو مطرح میکنه. و بعدش هم میرداماد در قبسات خودش صفحه 373 و صدرای شیرازی در اسفار جلد هفتم صفحه 249 این که میگه جمع من الحکما که اعتنای به این قاعده امکان اشرف پیدا کردن، منظور از این حکما هست که ارسطو و فلوتین و بوعدی و اشراق و شهرزوری و میرداماد و صدرای شیرازی هستن. و اما دلیل بر قاعده امکان اشرف، چرا باید هر ممکن اخصی مسبوق به یک ممکن اشرف باشد؟ صدرای شیرازی اینو میاد در اسفار جلد هفتم صفحه 249 مطرح میکنه. البته این استدلال از شیخ اشراق هست و قطب الدین شیرازی هم این استدلال آورده، میرداماد هم این به شما اصلا استدلال آورده. محقق دوانی اشکالاتی بر این استدلال کردن که باز میرداماد در قبسات اونا رو جواب داده. و اما استدلال اینه، استدلال به قیاس استثنایی اینه که اگر بنا باشد این ممکنه اخذ مسبوق به ممکنه اشرف نباشد مستلزم سه تالی فاسد هست و توالی باطلون و المقدم مثل. اما اون توالی چی هستن؟ این که اگر بخواد ممکنه اخت مطبوخ به ممکنه اشرف نباشد از دالت خارج است، یا این که این ممکنه اخت یوجد و معهو با اون ممکنه اشرف باید ایجاد بشود، به معیت او ایجاد بشود و این محال هست. چرا؟ برای اینکه مستلزم این هست که صدور کسرت از واحد به ما هو و واحد پیش بیاید، ذات اقدس پروردگار عالم که واحد هست، قبل از این که از او اشرفی صادر بشود اون اخص و اشرف به معیت یکدیگر از این واحد به ما هو و واحد صادر بشود و تالی باطل. چرا؟ برای اینکه الواحد و لایت دورنه الا واحد بنابر قاعده الواحد. بنابراین به معیت این اشرف نمیتواند باشد. این یک. یا اینکه اون ممکن اخذ یوجد و بعد الاخذ، ببخشید اون ممکن اشرف یوجد و بعد الاخذ، یعنی اول اخذ به وجود بیاد، موجود پستر، وجود مادی، بعدش وجود اشرف. اینم مستلزم تالی فاسد هست. چرا؟ برای اینکه لازمش این هست که معلول اشرف از علت خودش باشد و علت اخذ از معلول باشد، و حال اینکه اینطور نیست. چرا؟ برای اینکه تمام کمالات معلول را علت به نحو اعلی و اشرف باید دارا باشد. این دو شق. و شق سوم این که اصلا این ممکن اشرف لا یوجد، لا معهو ولا بعده ولا قبله، اصلا موجود نشود. اینم دوباره تالی فاسد داره. چرا؟ برای اینکه وقتی که ما میگیم ممکن اشرف، منظور از این امکان وقوعیه، امکان ذاتی نیست، یعنی فرض وقوعش برای ما محال نیست، امکان وقوعی داره. حالا اینکه امکان وقوعی دارد تحقق پیدا نکند، این هم از دو حالت خارج نیست. حالا مرحوم صدرا یک شقشو میاره، میگه اگه امکان وقوعی داشته باشد و بخواد از اون باری تعالی و علت موجود نشود، باید یک وجودی اعلا و اشرف از باری تعالی باشد که امکان وقوعی پیدا کرده. چون الان فرض اینه که این موجود نشده دیگه، با فرض باری تعالی که علت العلل هست، این موجود نشده و امکان وقوعی هم داره. مستلزم این هست که یک وجودی اعلای از باری تعالی باشد که امکان وقوعی رو بین داده، و حال این که ما میگیم اون علت العلل و واجب تعالی تمام این کمالات را دارا هست. یا این که اصلا خلف پیش بیاد، این امکان وقوعی امکان وقوعی نباشد. حال اون دیگه مرحوم صدر شیرازی در این برهانشون اقامه نفرمودن. این دلیل اول بر قاعده امکان اشرف، که قبل از هر ممکن اخصی باید یک ممکن اشرفی باشد و این امکانش هم امکان وقوعی می باشد. و اما تطبیق مطالب. از ثالث ان ذالک مما تقتضی قاعده و امکان الاشرف. ان ذالک یعنی این اثبات بر این عقول متکافئه و مصول افلاطونی و رب النوع اون چیزی هست که مقتضای قاعده امکان اشرف هست، و اون قاعده امکان اشرف چیه؟ و هی قاعده مبرهن علیها، که بعدش هم میگیم برهانی هست. فاذا وجد ممکنون هو اخذ وجودن من ممکنن آخر، اگر یک وجود ممکنی که اخذ هست پستر هست وجود پیدا بکند، من ممکنن آخر، وجب ان یکون الممکن الذی هو اشرف من هو موجودن قبله، واجب است که اون ممکنی که اشرف وجودن از این ممکن اخذ هست قبل از این باشد. ولا ریب ان الانسان الذی هو بالفعل، بنابراین هیچ شکی نیست که اون انسانی که بالفعل هست، اون انسان مجرد که بشود همون مثال افلاطونی، ولا ریب ان الانسان الذی هو بالفعل فی جمیع الکمالات الانسانیه مثلا، اشرف و وجودن من الانسان المادی الذی هو بالقوت به نسبت الى اکثر الکمالات الانسانیه. این صغرای مطلبه. مثلا میگه ما انسان مادی موجود هست، بنابر قاعده امکان اشرف هر وجود مادی مسبوق به وجود اشرف هست، فثبته که این انسان یک وجود اشرفی دارد به نام مثل افلاطونیه. فوجود الانسان المادی دلیل على وجود مصالح العقلی قبله، بنابراین وجود این انسان مادی دلیل بر وجود اون انسان مثالی، مثالی در عالم مثال نیست، در عالم مصول هست، مصالح العقلی قبله، قبلش باید موجود باشد. و کذالک الافراد المادیه، و همچنین هست این افراد مادی اینجور باید باشند، لکل نوع مادی وجودها دلیل على وجود رب نوعها قبلها، دال بر رب و نوع قبلشون هستن. البته گفتیم رب و نوع غیر از مصول افلاطونی است. تمام این براهینی که حضرت علامه اینجا مخدوش میداند داره مصول افلاطونیه رو رد میکنه. ممکنه کسی مصول افلاطونیه را نپذیرد، ولی کن اقول متکافعی که رب و نوع برای این انواع مادی باشن بپذیره. اینا با هم مسابق نیستن. حالا حضرت علامه این دوتا رو یک معنا میگه. و هو فردون، و این رب و نو چیه؟ و هو فردون من نوعه مجردون فی اول وجودهی، و این رب و نو فردی از نوعشه. و حال این که رب و نو فردی از نوعش نیست، مصول افلاطون یه فرد مجردی از ماهیت خودشه، اصلا رب و نو خود ماهیته. یه فرق دومی که بین رب و نو و مصول افلاطونی بعضی ها میگذارن. حالا حضرت علامه این دوتا رو یکی گرفت. و اون رب و نو فردون من نو مجردون فی اول وجوده، مجرد است و تمام کمالات را بالفعل داره است. لهو فعلیتون فی جمیع کمالات نو مخرجون لسائر الافراد من القوت الى الفعل مدبرون لها، که مخرج هست سائر افراد مادی را از حیثیت قوه و بفعل به نحو کلی، اون کلی که معنای استوا نسبت به این افراد مادی باشد، مدبرون لها، مدبره برای اینها هست، فل مدبرات امرا که آیات قرآن هست، فل مدبرات امرا، اونجا هم جمعه، وقتی میگه مدبرات یعنی فقط یک عقل عاشر نیست، بلکه اینها و حال این که اینا در حکمت مشاق حالا فقط همون عقل عاشر مدبر عالم ماده هست، قبل از اون عقل تاسه دیگه مدبر عالم ماده نیست، یک عقله. و این که در آیات قرآن هست که فل مدبرات امرا، توی روایات هم هست که مثلا خروس عرشی را مدبر خروس فرشی هست، فلان همه ایوانات و بعضن مثلا برایشون یک رب و نوعی و یک مصول افلاطونی در روایات قائل شده. و فیه، حالا عجب هست از حضرت علامه سباطبایی با این که اینها ایشون این خطر متعبده به آیات روایات هست، مثلا توی بحث اراده و کلام ایشون گفت اینها رو مجز صفات ذاتی نمیدانیم، چرا؟ برای اینکه در کتاب سنت اینجور نیست، به خلاف سمع و بصر. و حال این که اینجا میگن اینکه اون روایات رو مثلا روایات صحیح و سند نمیدان. و فیه ان، اما حضرت های جوادی آمولی صحیح و سند میدانه، توی اسفار یکی از دلایلی که میگه شاهد بر این مطلب هست این روایات. و فیه ان جریان قاعدت امکان الاشرف، این اشکال دارد چون از دالت خارج نیست، یا این قاعده امکان اشرف مشروط به این هست که اخص و اشرف تحت مقوله واحد باشند، یا اینکه تحت مقوله واحد نباشند. و تالیان باطلان و المقدم مثل ان جریان قاعدت امکان الاشرف مشروط به کون الاخص و الاشرف داخلن تحت ماهیت نوعیت واحدت حتی یدل وجود الاخص فی الخارج علا امکان الاشرف به حسب ماهیته، یا این امکان اشرف مشروط به این هست که اخص و اشرف داخلان تحت مقولت واحده باشند، یعنی وحدت ماهوی با هم داشته باشند، اگر این افراد ماهیتشون انسان هست اون فرد مجرد هم ماهیتش انسان باشد، بنابراین این وجود اخذ دلالت میکند در خارج بر یک ممکن اشرفی به حسب ماهیته، که ماهیتش هم مانند ماهیت این افراد مادی هست. و حال این که و مجرد و صدق مفهوم علی شیء لا یدل علی کون ذلک شیء فردن لذلک المفهوم حقیقتا، مجرد صدق مفهومی بر یک شیء دلالت بر این ندارد که این شیء فردی از اون مفهوم یا اون ماهیت، مفهوم اینجا معنای ماهیت است، یعنی هر حملی باعث اندراج شیء تحت مقوله نخواهد شد، که مفصلا قبلا هم بحث کردیم. مثلا حمل اولی و حمل شایع آیا باعث اندراج هست یا نیست؟ اینجا هم این هم باعث اندراج این شیء تحت مقوله نخواهد شد. مثلا میگه آقا انسان مجرد همین انسان مادیه، فثبت که اون انسان مجرد تحت مقوله ماهیت انسان باشد. نه، چرا؟ برای اینکه اینجا حمل حمل حقیقت و رقیقت، حمل حقیقت و رقیقت باعث اندراج اون شیء اشرف تحت مقوله ماهیت اخذ نمی شود، چنانچه علت رو بر معلول ما می گیریم، چکار می کنیم؟ حمل می کنیم، حمل حقیقت و رقیقت. مانند این که می گیم علت و معلول، الله و مثلا خلق چنده، ولی کم باعث نمی شود که الله بیا تحت مقوله خلق واقع بشود. این رو دقت کنید، این بحث خیلی بحث مهمه. آقایونی که اشکال میکنن مثلا فارغ از خود شده و کوس ان الحق بزدم، اون که اول فارغ از خود شده، این که این نمیگه، ولی کن حملی هم که هست حمل حقیقت و رقیقته، حمل حقیقت هم باعث اندراج شیء تحت مقوله نخواهد شد، که میگیم آقا خدا شد دیگه انسان، تمام کمالات انسان به نحو اعلی اشرف در وجود باری تعالی موجود هست و خود باری تعالی هم تحت مقوله انسان نیست، فوق ماهیات است. و مجرد و صدق مفهوم علی شیء لا یدل علی کون ذلک شیء فردن لذلک المفهوم حقیقتا. زیر این مفهوم هم خط بکشیم، یعنی حضرت علامه اینجا دیگه این ماهیت را مفهوم میداند، هیچ فرقی بین ماهیت و مفهوم دیگه نیست، یعنی موطنش به خطر عالم ذهن، گرچه حضرت علامه این قائل نیست، ولی قول نهایی صدرا این هست که بین ماهیت و مفهوم هیچ فرقی نیست. کما ان کل علت موجدت واجدت لجمیع کمالات المعلول التی بها ذلک المعلول هو هو، چنانچه اون علت ایجادی اون معلول تمام کمالات را دارا هست و حملم میشه بر اون معلول، ولی چن این حمل علت بر معلول و یا اینکه حمل معلول بر علت باعث اندراج شیء تحت مقوله نخواهد شد. بگیم العلت و معلولون ای رقیقتها، رقیقت علت معلول هست، یا اینکه از اون طرف بگیم المعلول و علتون ای حقیقته، حقیقت اون معلول علت هست و اینم باعث اندراج شیء تحت مقوله. ولا یجب مع ذلک ان تکون علت کل شیء متحد الماهیه مع معلولها، این هم باعث نمیشود که این علت اتحاد ماهوی با معلولش پیدا بکند. فکون الکمال الذی به الانسان و انسانون مثلا موجودا لشیء و انطباقه علی لا یکشف عن کونه فردا لماهیت الانسان لمجرد کونه واجدا لذلک. بنابراین اون کمالی که انسان را انسان می کند، یعنی اون وجود مجردی که انسان را انسان می کند و منطبق بر این هست، کشف از این مطلب نمی کند که لا یکشف عن کونه اون وجود مجرد فردی از این ماهیت انسان باشد لمجرد کونه واجدا لذلک، به مجرد اینکه این کمالات این وجود اخذ را دارا است. و به عبارت نقطه صدق مفهوم الانسان علل انسان، صدق مفهوم انسان بر اون انسان کلی، این کلی معنی چیه؟ همون معنی ششمشه دیگه، اون کلی که معنی استواء نسبت، نسبت به جمیع افرادش باشد، نه این الانسان الکلی بگیم انسان عقلیه، دقت میکنین؟ اون کلی عقلی نیست، گرچه شما میتونید مثل افلاطون رو همون کلی عقلی بدانید، یعنی الانسان الکلی بشود همون مثل افلاطونیه، ولی این الانسان الکلی بیشتر کلی منظورش همون کلیه که معنای استواء نسبت به جمعی افراد. صدق و مفهوم الانسان علل انسان الکلی، این که این انسان مادی رو بگیری صادق بر اون انسان کلی مجرد بدانی، الذی نعقله، که ما اونو تعقل میکنیم، لا یدل علی کون معقولنا فردن لماهیت نوعیت الانسانیه، این دلالت بر این نمی کند که اون معقول ما فردی از این ماهیت نوعی انسان باشد. لما لا یجوز، چه اشکال دارد؟ لما لا یجوز ان یکون معقولنا واحدن من العقول طولیه، چه اشکالی دارد که اون چیزی که ما معقول ما هست، اون انسان کلی جز عقول متکافئه نباشد، بلکه از عقول طولیه باشد، یعنی اتحاد ماهوی با هم نداشته باشن، چون این حمل باعث اندراج شی تحت معقوله نمی شود. لما لا یجوز ان یکون معقولنا واحدن من العقول طولیه، این معقول ما یکی از عقول طولیه باشد، التی هی فی سلسلت علل الانسان القریبه او البعیده لوجدانهی کمال الانسان و غیرهی من الانواع، اون عقول طولیهی که در سلسله علل انسان هستن، حالا یا علل قریبه هستن یا علل بعیده، این بنابر دو مبنایه. اون انسان کلی میتواند علت قریبه برای این انسان مادی باشد، حالا انسان هم نگیم دیگه، اون وجود مجرد، اون وجود مجرد علت قریبه برای این انسان مادی باشد، اگر قائل به عالم مثال در خوص نزول نشویم چنانچه حکمت مکشا قائلند، یا اینکه علت بعیده باشد اگر قائل به عالم مثال بشویم در قوس نزول چنانچه شیخ اشراق میگوید. چه اشکال دارد که اون وجود مجرد از عقول طولیه‌ای باشد در سلسله علل انسان، حالا یا علت قریب و یا علت بعید؟ چرا؟ لوجدانهی کمال الانسان و غیرهو من الانواع، هم کمالات انسان را دارد، کمالات نوع انسان را دارد، و هم کمالات انواع دیگر را، که بشه من همون عقل عاشر، عقل فعال. ول حملو علی هذا حمل الرقیقت و حقیقت و رقیقه، حمل در اینجا حمل حقیقت و رقیقت است دون شایه، و حال این که اینها اصلا میگن مصول افلاطونی، حملشون حمل شایه است، حمل حقیقت و رقیقت هست، و حمل حقیقت و رقیقت باعث اندراج شی تحت مقوله نمیشود، حمل شایع نیست که باعث اندراج شی تحت مقوله بشود، اونم حمل شایعی که چی باشه؟ عقد الموضوع، قید برای موضوع واقع بشود، اگر نه قید القضیه باید چی باشه؟ حمل اولی باشد. اینا رو دقت بکنید، ریسکاری ها شاید جایی نباشه. و اما لولم یشترت، اما شق دوم، اگر ما این قاعده امکان اشرف را مشروط به این ندانیم که اخص و اشرف داخلان تحت ماهیت واحده باشد، این دیگه اشکال اوقع می شود. چرا؟ برای اینکه از محل بحث ما خارجه، ما میخوام محل بحثمون این هست که بگیم آقا این فرد مادی اتحاد نوعی و ماهوی با فرد مجردش دارد، و حال این که اگر ما اینو مشروط نداریم از محل بعد خارج میشه. و اما لولم یشترت فی جریان قاعده کون الاخذ والاشرف داخلین تحت ماهیت واحدت نوعیه فل اشکال اوقه، اگر این قاعده امکان اشرف را مشروط به این ندانیم که اخذ و اشرف تحت مقوله واحد باشند، یعنی مشترط نداریم که باشند، یعنی شرط ندانیم، بلکه اینها از جهت ماهوی با هم فرق بکنن، فل اشکال و اوقه. تنبیهون، حالا حضرت علامه اینجا وارد خود قاعده امکان اشرف شده، قاعده تو امکان الاشرف، اون قاعده امکان اشرف چیه؟ و مفادها ان الممکن الاشرف یجب ان یکون اقدم فی مراتب الوجود من الممکن الاخر، این که ممکن اشرف اقدم از اون ممکن اخص باشد، فلا بد ان یکون الممکن الذی هو اشرف من قد وجد قبله، بنابراین چاره ای نیست اینکه این ممکن اشرف قبل از اون ممکن ممکنه اخذ به وجود اومده، قبلیتش هم قبلیت رتبیه ولو اینکه معیت زمانی با هم داشته باشه. خب قاعدت و امکان الاشرف قد اتنا به امرها جمع من الحکما، جمعی از حکما به این قاعده امکان اشرف اعتنا کردن. گفتیم دیگه ارسطو، فلوتین، بوعلی، شیخ اشراق، شهروزی، میرداماد و صدرای شیرازی سال داشتیم. و بنو علیها عده من المسائل، و عده از مسائلم مبنی بر این قاعده اشرف مطرح شده. و قد قرر الاستدلال علیها صدر المتعلهین، صدرای شیرازی در اسفار جلد 7 صفحه 249 استدلال بر این قاعده امکان اشرف و اینجور آورده. البته این استدلال از شیخ اشراق است، خطب الدین شیرازی، میرداماد، اینها رو مطرح کردن. با ان الممکن الاخذ اذا وجد عن الباری جل ذکره، اگر این ممکن اخذ وجود پیدا بکند از اون باری تعالی جل ذکره، وجب ان یکون الممکن الاشرف قد وجد قبلا، باید یک ممکن اشرفی قبل از این موجود بشود. و الا این قیاس استثنائیه که اگر این ممکن اخذ مسبوق ممکن اشرف نباشد مستلزم سه تالی فاسد هست و توالی باطنون و المقدم مثل. و الا اگر این ممکنه اخذ مسبوق به این ممکنه اشرف نباشد، فا انجاز ان یوجد معهو، این شق اولشه، جایز است که موجود بشود معهو این اشرف، ایجاد بشود مع الاخذ. اگر این جور بشود وجب ان یستر عن الواجب لذاتهی فی مرتبت واحدت لذات واحدت من جهت واحدت شیعان و هو محالون، باید از این علت واحد به ماهی واحد کثیر صادر بشود. ممکن اخذ و ممکن اشرف معیت هم از این علت واحد صادر بشود و حال اینکه و هو محالون و تالی باطل. چرا؟ بنابر قاعده ال واحد، الواحد لا یستر عنه الا الواحد. خب این شق اول. و انجاز ان یوجد بعد الاخذ و به واسطته، اگر بنا باشه که این ممکنه اشرف بعد از ممکنه اخذ ایجاد بشود و به واسطه اون ممکنه اخذ ایجاد بشود، لزم کون المعلوله اشرف من علته و اقدم، باید معلول اشرف از علت باشد و علت اخذ از معلول باشد. و هو محالون، اینم محال است. چرا؟ برای اینکه علت تمام کمالات معلول را باید دارا باشد، معطی شی باید واجد شی باشد. خب اینم شق دوم. و اما شق سوم، و ان لم یجز ان یوجد، و اگر جایز باشد که اصلا موجود نشود، لا قبل الاخذ ولا معه ولا بعده، با اینکه امکان وقوعی دارد موجود نشود، مع انه ممکنون بالامکان الوقوعی، بل اگر امکان ذاتی بود اشکال پیش نمی اومد، ولی امکان وقوعی دارد این. وقتی میگیم امکان اشرفی، امکانش گفتیم امکان وقوعی است. مع انه ممکنون بالامکان الوقوعی، اون امکان وقوعی چی است؟ الذی هو کون شی بحیث لا یلزم من فرض وقوعی محالون، از فرض وقوعش محال پیش نیاید. فلو فرض وجوده، اگر فرض بکنیم وجود این امکان وقوعی را، و لیس به صادر عن الواجب لذاتهی، و از واجب تعالی صادر نشده باشه، یعنی هنوز موجود نشده، ولا عن شیء من معلولاتهی، از معلولات این واجب الوجود هم ایجاد نشده باشد، و هو علا امکانهی، و حال اینکه این امکان وقوعی دارد، فبه ضروره وجوده یستدعی جهتا مقتضیتا له اشرف مما علیه الواجب لذاته، وجود این ممکنه اشرف که امکان وقوعی دارد مستدعی جهتی هست که مقتضی آن باشد که وجودی اشرف از واجب تعالی او را موجود بکند. فیلزم ان یکون الممکن المفروض یستدعی به امکانهی علتا موجدتا اعلا و اشرف من الواجب لذاته. بنابراین این ممکن اشرف که مفروض ما هست مستدعی این هست که به امکان وقوعی خودش مستدعی چی باشد؟ علت موجده اعلا و اشرف از واجب تعالی، چون امکان وقوعی دارد و هنوزم موجود نشده، بنابراین باید فوق این باری تعالی یک علتی باشد که امکان وقوعی را به این داده باشد و هو محال. و حال اینکه ما فوق باری تعالی چیزی رو نداریم، لأن الواجب لذاتهی فوق ما لا یتناها به ما لا یتناها شدتن. و حال اینکه واجب تعالی فوق ما لا یتناها هست به ما لا یتناها، یعنی در بی‌نهایت شدت خود هم بی‌نهایت هست، فالمطلوب و ثابت. بنابراین این امکان احد الا ولو بود باید مسبوق به یک ممکنه اشرف باشد و هو المطلوب. و صلی الله علی محمد و آله. یا صاحب.